قرار دارد. سایپا هفتم، نفت آبادان چهاردهم.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده، اما میرسیم به پایان این مجله نیمه شب که با برنامه تابو که همکارم فهیمه خضری‌دری اون رو اجرا میکنه اون رو به پایان خواهیم برد. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای شما آرزوی صبح و بامدادی آرام رو دارم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مرد مسلمان باید ختنه شده باشد. مرد مسلمان نامختون، چنانچه در ادبیات مذهبی گفته می شود، از بسیاری از امور مذهبی و شخصی باز می ماند. اهل ادیان ابراهیمی از جمله مسلمانان و یهودیان فواید بهداشتی زیادی برای ختنه برمی شمارند، فوایدی که البته برخی از آنها را دانش پزشکی هم تایید کرده. اما دانش پزشکی از مضرات ختنه هم بسیار گفته است. در سوی دیگر این موضوع بسیار ساده اما پیچیده، فعالان حقوق کودکان ایستادند که ختنه را کودک آزاری و نقض حقوق کودک می‌دانند. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که اخیراً کتاب سکس و دموکراسی را منتشر کرده و همینطور مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی، این هفته در تابو میهمان من فهیمه خضری‌حیدری هستند تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. بحث این هفته رو با آقای امینی آغاز میکنیم. آقای امینی، مرد مسلمان باید به طور سنتی و مذهبی به هر حال ختنه شده باشد، اگرچه که در قرآن اشاره مستقیمی ظاهراً به مسئله ختنه نشده، اما از اونجا که سنتی است برآمده از مذهب، میخوام ازتون خواهش کنم در آغاز برنامه برای شنوندگان ما اساساً وجه مذهبی این سنت رو توضیح بدید و اینکه در اسلام چه رویکردی به ختنه وجود داره، چه در قرآن، در متن کتاب مقدس و چه در احادیث و روایات.
سنی و شیعه با استناد به آیه 123 سوره نحل به عنوان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، اونجا این معنا رو ملاک قرار دادن که با توجه به دستوری که پیغمبر اسلام داده شده که از ابراهیم که ایمان خالصی داشت تبعیت کن، به این قضیه اشاره میکنن که یکی از اون مسائل همین رعایت این سنت هست. در بین خدمت شما عرض کنم اهل سنت و شیعه یک جریاناتی وجود داره که مثلا شیعیان اعتقاد دارن بنابر روایاتی که به دستشون رسیده از پیامبر و یا ائمه در کتب مختلفی که هست، اگه خواستید بهش اشاره میکنم، که مثلا در روز هفتم بعد از تولد بهترین عمل انجام بشه. و در بین سنی ها مثلا شافعی ها و حنبلی ها هستن که اینو واجب میدونن، حنفی و مالکی ها مثلا مستحب میدونن و شهادت کسی که ختنه نشده رو نیز معتبر میدونن. و در بین شیعیان حتی در مورد صحت طواف نسا که در اعمال حج به جا میارن ختنه شدن رو شرط میدونن و یا حتی در موارد دیگه که مثلا بخواد امام جماعت بشه حتما باید این کار شده باشه، یا در مواردی هم هست که برای نماز میت که خونده میشه اگر این شخص مثلا ختنه نشده باشه جایز نیست. روایتی داریم از پیامبر اسلام که میفرماید ختان من فطرت نبویه، یا امام صادق که میفرماید ختنه کردن از سنت پیامبران است. یا مثلا در روایتی در اصول کافی جلد اول داریم در مورد امام کاظم علیه السلام که در مورد امام هشتم میفرماید که این فرزند ختنه شده به دنیا آمد، و ضمنا قید میشه که صفات دهگانه که برای ائمه شیعه مثلا نقل میکنن که یکی از اون صفات اینه که اینها مختون به دنیا میان. این گونه روایت رو داریم. یا از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که روز هفتم اولاد خود رو ختنه کنید که برای پاکیزه تر بودن و رشد و نموشون عمل شایسته ای. از این گونه روایات هست.
آقای دکتر کرمی، شما به عنوان پزشک در برنامه ما حضور دارید. اگر بخوایم از جهان پزشکی به ختنه نگاه بکنیم، به خیلی بحث مناقشه برانگیزی است. تحقیقات مختلفی انجام شده که آثار مثبت و منفی در مورد و ختنه رو مطرح کرده. شما اگر بخواید به اختصار به این نگاه بکنید که جهان پزشکی در برابر جهان علم در حقیقت در برابر آنچه که در مذهب آمده چه میگوید در مورد ختنه، فکر میکنم کمک میکنه به ما که بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض بکنم، اول از اینکه ختنه به لحاظ تاریخی پیشا مذهبیه، یعنی پیش از اینکه مذاهب سامی و الهی در واقع ختنه رو بپذیرن، ختنه در مثلا فرض بکنید توی مصر در دوره فراعنه رواج داشته و برآمد یک نوع قربانی کردن به یه سبک خیلی سبکتری بوده، یا حتی گاهی مطرح میشه که نوعی مجازات بوده. این در واقع رواج پیدا کرده و بعد به ادیان کشیده شده و امروزه به عنوان یه امر فرهنگی و دینی تقریبا در یک سوم در واقع مردان جهان دیده میشه. به لحاظ پزشکی من فکر میکنم مناسبه که به دو دوره مسئله ختنه رو تقسیم بکنیم. یکی در دوره مدرن. خب در چه شرایطی عوارض و پیامدهای ناخواسته ختنه به لحاظ اینکه امکانات و دانش مناسبی داریم خیلی اندکه. اما اگر برگردیم به دوره باستان و دوره‌ای که در واقع سنت ختنه شروع شد تا این دوره که به ما رسیده نگاه کنیم، خب در اون دوره هم دانش ناقصی وجود داشت و هم امکانات عملی برای اجرای ختنه خیلی اندک بود. در نتیجه عوارض ناخواسته و پیامدهای منفی بسیاری رو به کودکان پسر و کودکان دختر تحمیل میکرد. در نتیجه بخواییم داوری بکنیم بر اون چه گذشته است، جنبه کاملا منفی داره و میشه آرزو کرد یا میشه اینجوری خانش کرد که کاش چنین سنتی رایج نمیشد.
آقای امینی، از شما میپرسم که به هر حال به گروهی هستند که ختنه رو نوعی اساسا قطع عضو میدونن، حالا چه در مردان چه در مورد زنان که اساسا اسمش ناقص سازی جنسی هست.
تقریبا اگه اجازه بدید در پرو فرمایش ایشون یک مطلبی رو عرض کنم. خب الان طبق گزارشاتی که موجوده، فوایدی که در عمل ختنه کردن مردها وجود داره بسیار زیاده. یکی از مهمترین فواید عمل ختنه پیشگیری از ابتلای نوزادان و شیرخواران به عفونت‌های دستگاه ادراریه و عوارضی که ممکنه بعد از اون پیش بیاد روی بافت‌های کلیوی و نهایتاً نارسایی کلیوی اثر میذاره. در بررسی مشخص شده که 75% اطفال زیر 3 ماه دچار عفونت ادراری پسر هستن و 95% اونها پسرهایی هستن که ختنه نشدن. اگر بخوایم همینجوری فواید این قضیه رو بگیم خیلی ادامه داره. حتی مثلا در کسانی که مبتلا به سرطان آلت تناسلی میشن، در هند مبتلایان به سرطان آلت تناسلی 10 برابر جای دیگه است و این در مورد کسانی که این کارو نکرد. اما اونچه که در دین و مذهب موجوده، از اونجایی که یکی از علائم اعلام و مثلا اعتقاد به خداوند این بوده که این سنت پیگیری بشه، همونطور که در زمان یهود که اشاره دارن در عهد عتیق و جدید که مثلا این سنت از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته شده و خیلی هم در این رابطه تعصب به خرج میدن، در مورد حتی مسیحیت که مثلا بعد از یهودیت که میاد به این مسئله میپردازه، به جاش میاد غسل تعمید و بیان ایمان آوردن فرزند رو به خدا در ابتدای طفولیت انجام میدن. هر قومی با این مسئله یه جوری برخورد کرده. اما من اعتقاد دارم در برخورد ادیان و مذاهب و قبایل بیشتر به سنت‌های رایج و به معلوماتی میرسه که در زمان خودشون از انبیایی که در زمان خودشون بهشون رسیده اخذ شده.
آقای دکتر، اتفاقا دو نکته مهم اینجا مطرح شد که آقای امینی گفتن، اشاره کردن به مسئله سرطان در آلت تناسلی. شاید شما بخواین این نکته رو کمی واضح‌تر کنین آقای دکتر.
ببین، خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه مذهبی‌ها وقتی یه باور یا سنتی رو میپذیرن یا پذیرفته شده به صورت تاریخی در باورشون و در فرهنگشون، تلاش میکنن که با برشمردن گزینشی سری فکت ها بگن که بچه انتخاب مثلا شکوهمند و برجسته ای بوده. در مورد ختنه پسرام هم همینطوره. تحقیقاتی وجود داره که نشون میده مثلا بین هتروسکسوال ها توی مناطقی از افریقا که HIV شایع هستش و همچنین بین هموسکسوال ها به صورت اوورال وقتی ختنه میشن احتمال ابتلا به HIV کمتر میشه. این درسته، یه جنبه های مثبت حتی در مورد عفونت کودکان هم مطرح هستش، ولی از اون به شدت میگن این کار ممکنه توی شرایطی خطرناک هم باشه. یعنی میخوام بگم جنبه مثبتی ما نمیتونیم برای
ختنه تصور بکنیم و به خاطر اون بخوایم ختنه رو تجویز بکنیم. به نظر من ختنه یه امر مذهبی و هویتیه و از همین نظرم هست که به لحاظ هویتی یکی از هفته‌های سخت هویت اسلامی رو تشکیل داده و مثل مراسم کفن و دفن خیلی مسئله مهمی در زندگی مسلمان ها هستش. رول هویتی که ختنه در جامعه اسلامی بازی کرده خیلی مسئله مهمی بوده و همچنان هم مهم هستش و تا زمانی که یک جامعه به چنان بالندگی نرسه که بتونه فراتر از بحث درست و غلط که حالا واقعا این کار خوبه یا بده به بحث حق و حقوق بیاندیشه و برای کودکان قبل از اینکه به سن بلوغ برسن بعد بتونن خودشون تشخیص بدن چه کاری خوبه چه کاری به نفعشونه و به نفعشون نیست، برای کودکان بخوان تصمیم بگیرن این کار به نظر من قابل دفاع نیست.
آقای امینی، حالا مستقل از اینکه اساسا ختنه از عبارات درست و نادرست استفاده کردن، درست باشه یا نادرست باشه، خوب باشه یا بد باشه، سن هم در اینجا مطرح هست. در این مورد شما میتونین توضیح اضافه بکنید؟ آیا محدودیت سنی یا دوره خاصی رو اسلام درباره ختنه مطرح کرده؟
البته که از توصیه شده که مثلا 7 روز بعد از تولد این عمل انجام بشه، یا اینکه تا قبل از اینکه سن بلوغ برسه فرد این کارو بکنه، یا حتی اگر بعد از سن بلوغ خودش میتونه فردن این اقدام رو انجام بده. اونم در چه جهتی؟ در جهتی اینکه وقتی طرف میخواد مثلا حج به جا بیاره، برای صحت اعمال حجش برای انجام طواف حتما باید این کارو کرده باشه. اما در مورد فرمایشات ایشون یک سری مسائل با هم دیگه قاطی شد. مسئله هویتی که ایشون گفتن منم عرض کردم، وقتی که میخواستن اعلام کنن مثلا هویت این شخص به عنوان مسلمان یا یهودی یا مثلا مسیحی، اونایی که قائل به کتابای آسمانی هستن، با این امر میخواستن اعلام بکنن که این شخص ایمان به چه راه و روشی در آینده خواهد داشت. این سنت از لحاظ تاریخی تا الان به مقداری که ذکر شده، حالا با روش‌های غلطی که وجود داشته یا نه، کسی شکی نداره، مثل قبلا حجامت میکردن الان میرن خون از طریق رگ میدن و روش های موجود طبی دلیل بر این نمیشه که مثلا ما بیایم بگیم که یک مسئله سنتی که وجود داره بر اساس علم طب غلط بوده یا صحیح.
آقای امینی، نکاتی که مطرح کردین بر من سوالات دیگه‌ای به وجود میاره. چه ربطی بین حج و ختنه باید وجود داشته باشه؟ یا اینکه میگین هویت خودش رو فرد به این ترتیب نشون میده که مثلا متعلق هست به دینی، چه ربطی باز باید به اندام جنسی و هویت مذهبی باید بینش وجود داشته باشه؟
بله، در دستورات فقهی و در دستورات روایی که به ما رسیده برای صحت انجام یک سری مناسک حج باید حتما شخص مختون باشه، که اگر نباشه اون طواف نسا که انجام میگیره در حج تمتع که زن بر مرد حلال میشه، اون موقع اگر کسی این کار رو نکرده باشه در واقع زن بهش حرام میمونه. به این مسئله وابسته است از دیدگاه شیعه.
آقای دکتر کرمی، بسیاری از منظر فلسفه اخلاق یا حقوق کودکان اساسا قطع کردن یک بخشی از بدن، بریدن یک بخشی از بدن کودک رو در تضاد میدونن با حقوق کودک و در نهایت به این نکته اشاره میکنن که اگر هم که ختنه چیز لازمی است، شاید فرد در بزرگسالی خودش تصمیم بگیره برای این و پدر و مادر حق و اجازه این که این تصمیم رو از طرف او بگیرن و چنین تغییر بنیادینی در بدن اون ایجاد بکنن ندارن. میخوام بدونم در مورد این گزاره دیدگاه شما چیست؟
ببینید، توی مذهب یه اپسیشن وجود داره در مورد درست و غلط و راست و ناراست. فکر میکنن چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، پس بهتر این کارو بکنن. من فکر میکنم یکی از گرانیگاه‌های جهان جدید عبور از این استرابه و رسیدن به یه نگاه دیگه، یه اپروچ دیگه است. اون اپروچ هم اپروچ حق و حقوقه، یعنی فارغ از این که یه مذهبی که من احترامم براش قائلم بدون چه داوری هایی در مورد مذهب خودش داره، باید یه توقف بکنه روی مسئله حق و حقوق. مثلا در مورد کودکان مذهبی ها از این توانمندی به نظر میرسه برخوردار نیستن که اصلا فکر بکنن که آیا حق و حقوق کودک اینجا مراعات میشه یا نه، به خاطر اینکه حق و حقوق رو منتج از درست و غلط میدونن و چون مثلا مستحبه یا واجبه یا یه امر دینیه، فکر میکنن که خب در نتیجه پس حق و حقوق کودک هم رعایت میشه. برای همینه که مذهبی ها کمتر هستن به حق و حقوق به معنای مستقل میاندیشن، به حق و حقوق کودک اصلا نمیاندیشن. در نتیجه به راحتی مثلا فرض کنید آموزش بسیار از مسائل مذهبی یا همین ختنه به عنوان یک هویت دائمی، چون یک بچه در دوره کودکی وقتی ختنه میشه یک هویت دائمی مسلمون یا مذهبی خاص پیدا میکنه بدون اینکه خودش اصلا خواسته باشه این کار بکنه. مثل مثلا فرض بکنید کسی که حیوانات مختلفی داره داغشون میکنه که مشخص باشه اینا به کی متعلق هستن، ختنه در واقع یه نوع چنین کارکردی در فرهنگ‌های مذهبی داشته و در واقع امکان گریز از مرکز رو از مسلمان‌ها، از مذهبی‌ها، از نمی‌دونم یهودی‌ها گرفته و بسیار پابرجاشون کرده. یعنی در واقع یه نوع به تعبیر برنامه شما تابو هم شده برای اینکه یه کسی تصمیم بگه بچه‌شو ختنه نکنه، یا اگه ختنه شده مثلا فرض بکنیم که بخواد اعتراض بکنه چرا من ختنه کردی. در نتیجه بخوام خلاصه بکنم، چنین رفتاری ناقض آشکار حقوق کودکان هستش. من فکر میکنم سوراخ کردن گوش دختران یا هر نوع تغییری که غیر ضروری هستش در بدن بچه‌ها، در روان بچه‌ها، ساقط کردن حقوق اساسی این بچه‌ها هستش، ممکنه که به صورت ناخواسته آینده اونها رو تغییر بده و امکان انتخاب‌های متفاوت رو از اونها بگیره.
بسیار خوب آقای امینی. آقای دکتر کرمی در صحبت‌هاشون تلویحاً به این اشاره کردن که جای بخصوصی برای حقوق کودکان و در نظر گرفتن این هویت فردی که کودک میتونه در پروسه بزرگ شدن و رشد به دست بیاره در مذاهب دیده نشده. در نتیجه ختنه هم و ایجاد چنین تغییر مهمی هم و معناداری هم در بدن یک موجود انسانی از همین جا میاد. ممکن شما پاسخی داشته باشید؟
ابتدا بحث از حق حقوق یه بحث مستقلیه که مثلا زمانی راجع به حق حقوق یک کسی صحبت میکنیم که خودش بتونه از حق حقوق خودش مثلا دفاع کنه، ولی ما اون حق رو ضایع کنیم. این یک. دومی که مثلا فرض بفرمایید این زائده ای که بر روی حالت تناسلی پسر قرار میگیره در دفاع از یک سری اموریه که در جنین قرار میگیره، همونطور که بعد از تولدش نافش قطع میشه، این عضو در واقع زائد حساب میشه. به خاطر چی؟ به خاطری که عفونت های ادراری یا عفونت های دیگه ای که ممکنه بعدها بهش مبتلا بشه، شما نمیخواید حقی رو ضایع بکنید، میخواید این حق رو زودتر بهش اعطا کنید. سوم این که در طول زمان مشخص شده که این کار برای شخص مفید بوده یا مضر بوده. اگر اونچه که تحقیقات نشون میده اکثرا مضر بوده، پس عقل حکم میکنه اصلا این مسئله باید از مقوله حقوق فرزند برچیده بشه و کسی حق نداره دست به این حقوق بزنه. اما اگر این رشته سر دراز داره و نشون میده که فوایدش بیشتر از مضراتشه، پس عقل حکم میکنه که ما این کار رو ادامه بدیم. این باید اینجوری بررسی بشه، ولی صرف خواست بنده یا امثال بنده یا با شعار حق و حقوق دادن این کارا حل نمیشه.
آقای دکتر کرمی، ایشون اشاره کردن به نکته‌ای که خیلی مورد بحثه که اساساً در مورد یک زائده صحبت میکنن و دیگر این که در مورد عوارض بر نداشتن این زائده مثل عفونت‌های ادراری و اینها. به عنوان پزشک شما چه پاسخی دارید؟
هیچ دلیل معناداری برای تایید حرفا وجود نداره. گفتم گزارش های وجود داره، ولی مذهبی ها به صورت گزینشگرانه و گزارش های رو تایید میکنه، باور و داوری اونها رو برجسته میکنه. این محاسنی که مطرح میشه برای ختنه محاسن جدی و معناداری نیست، به ویژه که من معتقدم که اتفاقا من احترام عمیق‌تری بر مذهبی ها قائلم. من میگم حتی اگر این محاسن رو هم نداشته باشه، مذهبی ها حق دارن، چون فکر میکنن سنتیه که ضرورتی مذهبی براش قائل هستن، میتونن این کارو بکنن، ولی فقط برای خودشون وقتی بالغن، نه برای بچه‌ها. این در واقع به صورت خیلی آشکاریشون داره حقوق کودکان رو در جهان جدید که ما اعلامیه مشخصی در موردش داریم زیر سوال میبره با پندارهایی که خب هیچ کدوم اینها اعتبار قابل قبولی نداره. مثلا فرض کنید در مورد اینکه این زائده هستش، خب این یه بحث کی میگه؟ یعنی کدوم دانش پزشکی یا کدوم کتاب معتبری اومده گفته این زائده است. دانش پزشکی اصلا چنین چیزی رو نمیتونه بگه و نگفته تا حالا. حتی مثلا ما در مورد آپاندیسیت هم که گاهن فکر میکنیم زائده هستش، کارکردهایی داره، نمیتونیم بگیم که زائده هستش. ولی به حتی فرض بگیریم به لحاظ تکاملی هم فرض بگیریم که تئوری وجود داشته باشه، در آینده تئوری داشته باشیم که بگی که این زائده است، به لحاظ تکاملی داریم میبینیم که از بین میره و ضرورتی برای وجودش نداره، اوکی من این رو میپذیرم. ولی این دلیل بر این نمیشه که بچه‌ها رو مثلا فرض بکنیم که بخوابونیم در دوره‌های گذشته بدون اینکه بی‌حسی داشته باشن، بدون اینکه بهداشتشون رعایت بشه، مثلا چنین زجر رو بهشون تحمیل بکنیم. حالا گیریم باید یه جایی بپذیریم بسیاری از اون چه نیاکان ما میکردن منطق و عقلانیت کافی نداشت، به خاطر اینکه اونها در جایگاهی نبودن که بتونن با منطق و عقلانیت کافی به قضیه نگاه کنن. این بلوغ و خودبسندگی خودمون رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی قرار نیست تا قیام قیامت بندگی نیاکان خودمون رو داشته باشیم. من فکر میکنم منطق مذهبی هم لااقل بخشی از خوانش‌های مترقی از مذهب هم اینو بندگی رو نمیپذیره. اینو بندگی و رقیت حتی با وحدانیتی که بسیاری از گرایش‌های مترقی مذهبی مطرح میکنن منافات داره. اینکه ما چشمون رو برای اون چه نیاکانمون کردن ببندیم و علکی ستایش بکنیم. شما حساب بکنید مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش ختنه کردن چه فجایعی رو سر بچه‌ها می‌آورد. حالا چجوری ما می‌تونیم فرض کنیم از این قضیه دفاع کنیم؟ بعد بپذیریم اشتباه می‌کردیم. ما باید در واقع مردان زمانه خودمون باشیم و هویت خودمون رو چنان که بشه بهش افتخار کرد در زمانه جدید بنیان بذاریم.
بسیار خوب آقای امینی، باز می‌گردیم به شما که اگر پاسخی دارید با آقای کرمی لطفاً بفرمایید و همینطور جمع‌بندی صحبت‌هاتون رو می‌شنویم در دقایق پایانی برنامه.
مخلوط کردن مسائل با هم دیگه و پریدن به اصل مذهب به نظر من راه حلی نیست. راه حل درست از کردم باید اون چه که با عقل میخونه، یعنی عقل و شرع باید با هم همگون باشه و همه افعال و اعمالش باید با هم بخونه. اما این اصل مسئله ختنه کردن از نظر عقلی فوایدش به مضراتش میچربه. حالا شما از دیدگاه‌های مختلف میتونید به هر اعتقادی یا به هر گذشته‌ای هجمه کنید، مشکلی نداره. مثلا یهودیایی که الان موجود هستن و از نظر علمی علی خصوص علم پزشکی بسیار آدمای پیشرفته ای هستن، آیا اینها هنوز عقلشون به این مسئله نمیرسه؟ فوایدی که برای این کار ذکر شده بیشتر از مضراتش.
آقای امینی سپاسگزارم از جمع‌بندی شما و آقای دکتر کرمی جمع‌بندی شما رو در پایان برنامه میشنویم. قبل از اون من میخوام، چون شما چند بار اشاره کردید که به حال در جهان گذشته عمل ختنه جوری انجام می شده که آسیب هایی به دنبال داشته، شاید در جنبندیتون بخواین در این مورد هم نکته رو بگید.
دو سوم مردم جهان ختنه نمی شن و ختنه کردن به رسمیت نمی شناسن و اهمیتی و نکته مثبتی درش نمی بینن. طبق منطق این جوری می شه قضیه روبرو شد. باید بپذیریم که این بحث یه بحث کانتروورسیاله، به زور هم نمی شه نکات مثبتی رو براش پیدا کرد. به نظر من مسئله اساسی کودکان هستن و حقوق اونها. ما باید دست کم در سطح اعلامیه جهانی حقوق کودکان رو به رسمیت بشناسیم و همه باورها و داوری‌های خودمون رو محاط به این حقوق بکنیم. اهمیت نداره باورها و داوری‌های ما از کجا اومدن و چقدر برای ما مهمن یا اعتبار دارن. اون چیزی که مهمه باید این داوری‌ها و باورها محاط به اعلامیه جهانی حقوق کودک بشه، محاط به اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه و راهی جز این نداریم. اگر میخواییم که جامعه بهتر، جهان بهتری بسازیم برای بچه‌هامون، با همه بحثایی که وجود داره باید بپذیریم که اینها حقوقی دارن و این حقوق رو مراعات کنیم. من جمله باید بپذیریم که بچه‌ها قبل از اینکه به سن بلوغ برسن داغ مذهب رو به پیشانیشون زدن یا هویت مذهبی فیکسی براشون تراشیدن. فکر نمی‌کنم جدای از عصبیت‌های قومی و مذهبی دلیل قانع کننده‌ای برای این کار وجود داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر کرمی و مجتبی امینی، مرسی که این هفته در برنامه تابو مهمان ما بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.